فکر کنم که سپاه پاسداران خیلی یگانه است در چارچوب نیروهای مسلح، به خاطر اینکه خیلیاشون تحصیل کرده هستند در درون سیستم و وارد کارهای مدنی هم شدند.
بله، ببینید واقعیت همینه، یعنی ارتش خوشبختانه در امور سیاسی بیطرف هنوز مونده. البته ارتش در ایران چندین برابر سپاه به معنی زور و قدرت نظامی قدرت داره، ولی خوشبختانه فرماندهان ارتش کماکان از بیطرفی که روز 22 بهمن فرماندهان ارتش اطلاعیه دادن تا همین امروز این بیطرفی رو ارتش حفظ کرده خوشبختانه. اما سپاه اصلا ساختارش از روز اول با ارتش فرق میکرد. ارتشون به قول معروف خود ارتشی ها میگن ارتش چرا نداره و مثل همه ارتش های دنیا این روحیه درش هست، اما سپاه از همون روز اولش تخمش با اما و چرا کاشته شده و هرگز هم این ازش رخت بر نبست. حداقلش این است که کسایی که تو سپاه هستن خیلی اوقات میگن بر اساس تکلیف شرعیشون عمل میکنن، به اصطلاح این کتابچه تکلیف شرعیشون زیر بغلشونه و معلوم نیست که اونجور فرماندهی و فرمانبری بیچون و چرا درش جاری باشه. به اضافه این که واقعا در جریانات 2 خرداد دیده شد، هم در جریان رأی دادن هم بعد از اون در جریان روزنامه ها در خیلی مراتب دیگه من به شخصه برخورد داشتم و دیدم، بی اغراق نه در بدنه سپاه بلکه در فرماندهان و فرماندهی سپاه هم لااقل 70% با این جریاناتی که آقای خامنه‌ای به راه انداخت و اینجور سرکوب و بیجیر و ببند و این قرائت فاشیستی از دین موافقتی ندارن. یعنی شاید واقعا یک جریان 30% باشه در همون سپاه هم.
پس نظامیانی که شما میگید در اقلیت هستن
یعنی مشکلی که الان هست در خود سپاه همین مشکل به وجود میاد. بنابراین میخوام بگم که خود این ساختار قدرت میلیتاریستی امنیتی هم بسیار شکننده است و خودش قوزیست بالای بقیه قوزا.
شما اشاره کردید که اختلافات طبیعیه ولی قانونمند نیست تو کشور ما و ما شاید به جرئت بتونیم بگیم که در 26 سال گذشته قانونمند نبوده و از شیوه های حذفی برای برکنار کردن رقبا استفاده می شد، ولی در حال حاضر چی این شرایط رو بی سابقه کرده؟ به خاطر اینکه شما دارید میگید که این اختلافایی که به وجود اومده اینا میتونه خیلی برای کشور اصلا بد باشه.
ببینید اونچه که بدتر میکنه اوزارو این است که اولا شرایط بین المللی به گونه است که باز با نابخردی که در عرصه سیاست خارجی بیش از همه باید مسئولیتش متوجه آقای خامنه‌ای دونست اتفاق افتاده، خب ایران رو واقعا بر سر هیچ و پوچ، یعنی این جنجالی که حکومت داره میکنه، تکنولوژی غنی سازی اورانیوم که به عنوان کسی که دستی من به هر حال تو زندگیم به فیزیک داشتم و کم و بیش آشنایی دارم میتونم بگم هیچ چیز عجیب و غریبی نیست، یعنی چیزی نیست که مردم ما رو شما بخواید پای اون به یک زحمت بزرگ بندازید. یک تکنولوژی عقب افتاده رو خریداری کردن آوردن با هزار تا بدبختی و مشکل و بر سر یک بازی کودکانه. خب در عرصه خارجی شما نگاه کنید کشور ما در آستانه تحریم شورای امنیت سازمان ملل قرار داره و تا همین جای کار، یعنی تا همین الانش شبح این تحریم ببینید چجوری روی اقتصاد ایران تأثیر گذاشته و چگونه تمام معاملات ملک فرض کنید یا بازار سهام ایران یا سرمایه گذاری راکت شده، موج سنگینی از خروج سرمایه داره اتفاق میفته که از بعد از موج اول انقلاب تا الان بی سابقه است. بنابراین این یک ویژگیه، یعنی دعوایی که با همه دنیا داره ساز میشه و اون وقت در دیپلماسی و سیاست خارجی ما رو محتاج کرده به این که باید برن مثلا تازه زیر دامن روسیه‌ای که بیشترین زور رو در تاریخ به ما گفته و بیشترین دشمنی رو با ما داشته، بریم تازه دست به دامن اونها بشیم، کلی هم منافع ملی رو بدیم که از یک کاری که ارزشی نداره و هیچ و پوچ هست بتونیم مثلا دامن کشور رو نجات بدیم و در بیاریم. ویژگی دیگه این است که اگرچه به طور خلاصه تمام حوادث 26 سال گذشته رو شما ذیل 2 سرفصل میتونید خلاصه بکنید، یکی اینکه اسلامگراها جز خودشون هر کسی دیگه در عرصه سیاست بوده سرکوب کردن و حذف کردن و بیرون کردن، دوم اینکه خودشون هم دائما بر سر اینکه کدام قرائت از اسلامگرایی حاکم بشه با هم دیگه نزاع کردن، اما مجموع این حرکت ها یک سیری رو داشته که از اون شعارها و حرفهای روز اول انقلاب به تدریج حرکت کرده و مثل اینکه منحنی باشه که حول یک خط شیبدار حرکت بکنه و خود این نیروها خیلی تغییر و تبدیل پیدا کرده بودن. اما این حاکمین جدید یک مرتبه بدون توجه به همه این گذشته و همه این پیشینه برگشتن میخوان برن به همون سیاست‌های اول انقلاب و کارهایی که بارها به آزمایش در اومده و با شکست مواجه شده. ویژگی سوم که به نظرم خیلی هم مهمه این است که اقتصاد بسیار شکننده و آسیب پذیر ایران در تندباد این فشارهای سیاسی داخلی و خارجی به مراتب دچار بحران و مشکل بیشتر میشه. تا همینجا پیشبینی اقتصاددانان این است که در سال جاری سال 84 ما به رقم باور نکردنی 28% نرخ تورم خواهیم رسید. با این خروج سرمایه نرخ سرمایه گذاری پایین تر میاد، بیکاری تشدید میشه و کشور ما که گروه های اجتماعی ناراضی خیلی زیاد داره باز هم ناراضی تر و نگران تر خواهند شد. حالا شما در نظر بگیرید وای از اون روزی که حالا به این تحریم هم اضافه بشه و ببینید چه بر سر این بازار آشفته اقتصاد ایران، این اقتصاد ناکارآمد و بحران زده میاد.
آخرین سوالم آقای سازگاران، شما در نامتون به آقای خامنه ای در مورد مبارزه با فساد و تبعیض می نویسید که اتفاقا این روزها در خود ایران هم صحبتش هست، یعنی حکومت تلاش هایی برای مبارزه با فساد داره انجام میده و در این نامه شما به شبکه و سیستم گسترده از راندخاری و روابط درونی و قدرت اقتصادی اشاره میکنید، ولی به نظر میرسه اینا همه مثل یه خونه های ورق هستش که اگه آدم بخواد به یه جاش دست بزنه همش رو هم میریزه. یعنی آقای خامنه ای اگر بخواد هم اینطور که شما مینویسید دست شرکت های سپاه رو از واردات و پیمانکاری ها و معاملات نفتی کوتاه کنه یا جلوی روحانیون پرنفوذ رو بگیره و غیره و غیره، عملا خود به زیر کشیده میشه چون این ساختار خیلی به هم تنیده. سوال اینه که آقای خامنه ای اگر هم بخواد آیا میتونه و قدرت داره که جلوی این ریخ پاشا رو بگیره؟
نه خیر، با این ساختار فعلی نه، قطعا نه. اما این به معنی نیست که فساد کشور راه حل نداره، قطعا داره، منتها راه حلش راه حل عاقلانه و علمی است که در همه دنیا هستش و اون است که شما سیستم اقتصادی کشور را از این دولت سالاری باید در بیارین و امکان تولید رانت را از بین ببرین. یعنی اگر شما یک سیستم اقتصاد آزادی باشه، اینجور اجازه های مخصوص دست دولت نباشه، اینجور استثناء از قوانین نتونه دست بده برای پاره نهادها، مثلا مؤسسه باقرالعلوم فرض کنید متعلق به آقای مصباح یزدی نتونه بره اجازه واردات شکر بگیره و چندین و چند هزار تن شکر وارد بکنه که از همون ابتدای ورود فرض کنید کیلو 40 تومان سود بادآورده داشت، یا انواع اقسام نهادها. راه حل درست این است که سیستم اقتصاد کشور وقتی از دولت سالاری در بیاد و به اصطلاح مارکت اکونومی باشه، از پایه در واقع یک اصلاحی کردید که امکان فساد رو کم میکنه. این البته لازم اما کافی نیست، کفایتش وقتی است که باید قانون و قوه قضاییه مستحکم و انتخابی باشه که در کنترل قدرت‌های حکومتی نباشه اون قوه قضاییه، که اون وقت حسن اجرای قوانین اقتصادی رو نظارت کنه و اگر کسی پاشو کج گذاشت بتونه باهاش برخورد بکنه، استثناء هم نداشته باشه. اینطوری میشه با فساد برخورد کرد. ولی این حرفای شوخی که البته مال حالام نیست، من حداقل به عمر خودم 40 سال باور کنید این حرفا رو شنیدم، هر چند وقت دفعه زمان شو هم همینجور بود، هر چند وقت دفعه یکی پیدا میشد و از کجا آورده اید و دزدا رو بگیریم. و مردم بدبختم برای اینکه همیشه هم الحمدلله مملکت ما پر دزد بوده، برای اینکه سیستم اقتصادی دولتی بوده زمان شو همین مشکل بود. مردم خیلی اول هم استقبال میکنن چون جونشون به لبشون میرسه از دست دزدا و آدمای فاسد. معمولا اولش هم این شعارا جلب نظر میکنه و پرطرفدارم هست و چند نفرم میگیرن و چند تا مدیر دولت هم دراز میکنن، اما به فاصله کوتاهی جاشون یه آدم دیگه ثبت میشه. آدمهای اصلی هم که چرخش اصلی دستشونه هیچ کاری به کارشون ندارن. دست نهادهایی که بالاترین نفوذ تو اقتصاد کشور دارن کوتاه نمیشه، نه بنیاد مستضعفان، نه استان قدس رضوی، نه نمیدونم حرم حضرت عبدالعزیز. به هیچ وجه به نظر من این مبارزه با فساد تبعیض که گفته میشه، چون بزرگترین تبعیض کشور موجوده، یعنی وقتی یک نهادی به نام رهبری موافق هر قانون و هر پاسخگویی قرار داره، چه جایی از صحبت از تبعیضه؟ امکان نداره شکنجه.
خیلی متشکرم آقای سازگارا از وقت و توضیحاتی که به ما دادید.